نزدیکتر بودن به آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 6 استاد فرهانی 12/10/96 77.
رحیم الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین. خدا ان شاء الله به برکت آقا ابو عبدالله اثر انقلابی خطرم بگذرونه ان شاء الله. عرض کنم اگه خاطر شریفتون باشه آخرین فرعی که خوندیم، آخرین
تفسیره، فقط همون تفسیر خدا رو بخونه
دیگه. نه ادامه همین الان توضیح دارم میدم. بگید سوالتون رو بپرسید اگه بپرسید.
تفسیر فیمتون بین غیره و بین غیره فیمتون یعنی انفساخ دیگه، درسته؟
حالا توضیحش میخوایم بدیم، الان میخوایم همین رو توضیح بدیم، همین قصه رو میخوایم توضیح بدیم. نگفتیم چیزی، الان وارد عبارت میشیم. در به شیخ هست از تو دل عبارت مطلب رو استخراج میکنه تو عبارت.
حالا تو عبارت میخوایم فقط انفصاح کدوم قصه من اصلا یا منهینه، ما همین میخوایم چیز بیشتر سوال
نه اینو بیشتر اینو الان از تو عبارت ها دارم. نظر شیخ اینه که منهینه، نظر خود شیخ اینه که منهینه،
یعنی تفسیر ولی به شکل منهینه،
منهینه به خاطر جمعا بین الحقین و جمعا بین الادله از آخرش، این نظر شیخه. اما الان تو دل عبارت اینو در میاریم که اصلا ممکنه بعضی از عبارت ها فسخ باشه نه انفساخ، یعنی محتاج به فعل زائد
باشه.
اینم میگیم الان. عرض کنم معذر شما، آخرین فرعی که داشتیم میخوندیم این بود، ما گفتیم که اگر شرط، اگر عقدی که عقد ثانی ماست منافی با شرط باشه، منافی با خود شرط باشه، سه قول بود: اگر مالک اجازه بدهد مطلقا صحیح است، مطلقا باطل است. درست شد آقا؟ خب بعد اومدیم برای یه اساس یه مطلبی رو تو فرعی رو فرع فقهی رو طرح کردیم، گفتیم که فلو باع بدون اذنه چه حکمی پیدا میکنه؟ گفتیم اگه مشروط له اذن به دردش کار نداره، اگه نه مشروط له میتونه اجبارش کنه بر فسخ به شرط جواز اجبار. تو این فضا واردی مثال خاص میخواستیم بشیم که شرطمون عتق باشه یا غیر عتق، شرطمون عتق باشه یا غیر عتق، که میخوایم اینو بخونیم که اگر شرطمون عتق باشد فقها رضوان الله علیهم اجمعین اینجا را مصداق قاعده تقلیب عتق دانستند و از تحت قاعده اولی که گفتیم خروج کردن. یعنی قاعده اولی اینه که اگر مالک راضی نبود باید معامله ثانیه فسخ بشه، و اگر مالک راضی بود معامله ثانی دیگه فسخ نشه و شرط کل عدم بشه. اما اگه شرط عتق باشه حتی اگر مالکم راضی باشه، نه شرط سر جا خودش باقیه چون عتق بنایش بر تقلیبه. نه گفت اگه مالک راضی باشه به عقد جدید، مالک راضی باشه به عقد جدید شرط مبتل باطل میشه، مالک راضی به عقدش شرط باطل میشه. تمام. حالا اگه شرطمون عتق باشه چی؟ رضایت مالک هم نمیتونه مشکلو حل کنه. چرا؟ چون عتق برایش بر تقلیبه. تو این فضا بودیم عبارت بخونیم. قال فی فروع مسئله العبد، عبدی که المشترط عتقه، عتق العبد، پس شرطش عتقه. بعد ما ذکره، مقدمه رو اول ببینید، مقدمه کلام علامه است در تذکره، ان اطلاق اشتراط العتق یقتضی عتقه مجانا. وقتی برای عتق ثمنی معاوضه ای دیده نشده یعنی مجانا، یعنی مجانا یعنی به سود بایعه در واقع، یعنی بایعه عبدو داره میفروشه یه پولی میگیره، مشتری هم که باید بعدن عبدو آزاد کنه. فلو اعتقه به شرط الخدمه مدتا، پس تو شرطت ای بوده که وقتی خریدیش آزادش کنی، اما او گفت بهش گفته که 6 ماه کار کنه بعد آزادش میکنه. خب پس همین مقدار مخالفت با شرطه. تخیر المشروط له بین الامضاء والفسخ، مخیر امضاء کنه یا فسخ. فیرجع اگر فسخ کنه به قیمت العبد. خب چرا قیمت عبد؟
چون بوده که اون مشارط شده، عبد مشترط شده در مسئله در مسئله
مقدمه جریان قاعده تقلیب، عبد فی مسیر العتق الان دیگه نمیشه معامله رو برگردونی، پس کتالفه، بیریم سراغ قیمتش، بدلش. تمام شد آقا، فرع اول به پایان رسید.
موافق شرطمونه.
این چی حرفیه؟ شرط مجانا بود.
جمع بین ادله داریم میکنیم شیخ. یعنی شرطمون محقق نشده، چون شرطمون که به شرط خدمت نبوده. این مخالفه با شرطه.
از این جهتش بد،
ولی غیر 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 جمع بین ادله شی تو. شرطمون محقق نشده، من حق دارم معامله رو بزنم زیر پاش. اعورم بلاخره عبد فی مسیر العت قرار گرفته، چون عمل او و شرط من هر دو تو این جنبه که عبد انداخته تو مسیر العت با هم شریکن، عبد تو مسیر العت افتاده دیگه بر نمیگرده. جمع بین این که من تخلف شرط دارم ایورم عبد تو مسیر العت قیمت.
میخوام بگم به خاطر خصوص این که اومده شرط کرد خدمتشو گفته چند مدت خدمت کنه، این نیست، به خاطر خصوص این نیست.
نه خصوص اینه، خصوص اینه که شرط،
خصوص شرط عتق مطلقا، چه شرط عتق چه خود منظورم خود در
تقلیبو داری توضیح میدی. آره حرفت نه، حرفت درسته، برای تقلیب درست دارم میگم. جمع بین ادله کن، چون شرط مد خدمت کردی مخالفت با شرط من کردی. آره. ای برم عبد فی مسیر العتق
قرار
گرفته به خاطر هر دو فی عرض. آه درسته، درست شد، تمام شد قضیه. لذا عبد کرد تالفه به حکم تلفه
میرسه برعکس مسئله قبلیه، چون اونجا مخالف هم بود در طول هم
نه. در عرض هم موافق هم بله مخالفت، مخالفت زمینیه که در حد تخلف شرط میسازه، نه مخالفت بالمره.
بله.
قال بعد از ذلك، آقا این فر مربوطه به ما نبود، لذا گفت که بعد ما ذکره. قال بعد از ذلك، آره فرعی که خود بحث ماه. ولو باعه المشتری او وقفه او کاتبه. دوستان کاتبه داشته باشید، اینو بعدن یه نکته میخوام در موردش بگم. تخیر البائع بین الفسخ و الامضاء، بائع مخیر، فان فسخ اگه باطل کنه معامله بائع، یعنی معامله اولا فسخ معامله اول را، بطلت العقود، همه اینا باطله. چرا؟ چون اینا مبتنی بر یه ملک متزلزل بودنه، باطل شده. لوقوع فی غیر ملک تام، خب حالا و توفا شاهد از اینجاست. و تفارق هازه باع وقفه، شما کاتبه رو فعلا نگو، باع وقفه یه فرقی داره با بالایی. تو فارق و حاضهی با مسئله قبل، مسئله قبل چی بود؟ العتق به شرط خدمه. در چی؟ لأن العتق مبنیون علی التغلیب، درست شد؟ فلا سبیل الی فسخهی، عتق دیگه بر نمیگرد. آقا حالا چرا کاتبه او گفتم یه عنایتی بهش بکنید؟ عقد الکتابه چجوریه؟ پولت بده برو، پولت بده برو، درست شد؟ اینجاست که دیروز گفتم باید قاعده تقلیب مورد تحقیق قرار بگیره. آیا مناطی داره به نام حریت و تحریر
که همه جا بیاد
کتابه رو بگیره دیگری هم بگیره، یا یک تعبدیه در مورد عتق و اون چی که اجماعا در قوه عتق مثل شرط خدمت، مثل استیلات، این رو باید یکی یکی ما بررسی کنیم. خب و حل آقا یه فرع دیگه تمام شد، این فرع تمام شد، شاهد بحث به پایان رسید. حالا میخوام یه فرع دیگه مطرح کنیم، این هم اگه نمیگفتیم خیلی ضرری به بحث ما نمید، اما یه فرع دیگه یه مرتبطه. فرع توضیح بدم و بیرون. آقا مشتری میتونه بایع رو اجبار کنه، بخشید بایع میتونه مشتری رو اجبار کنه که برو معاملت به هم بزن، بعد بیاد خودش معامله اول دوباره امضا کنه. مگه نه ما؟ ببینید فرع شروع بحثمون از کجا بود؟ از اینجا بود که آیا جواز اجبار دارد یا ندارد. اگه جواز اجبار دارد، حالا میتونه اجبارش کنه که معاملش بره فسخ کنه؟ بله میتونه، که نه اینکه معاملش فسخ کنه چون من میخوام معامله به فسخ کنم، او معامله دومش فسخ کنه، بعد من دوباره معامله اولمو
امضا کنم.
مفهوم شد آقا؟
اجبار بر شرط کنه.
اجبار بر شرط کردم، اما به جایم نرسیده، چون شرطم هم تسیبم نشده مثلا، اما معامله رو امضا کرده، یعنی فقط از اثر اجبارم. درست اجبار لعجل شرطه، درست دلیل اجبار به علت شرط لقایت شرط جواز اجبار به من داد، اما من از جواز اجبارم نونی برای شرطم نخوردم. نونی که خوردم اینه که معامله او رو باطل کنم، چون مطلق گفته.
از این ساکته
مطلقه، دارم میگم مطلقه. ممکنه شرطم استیفا کنم، ممکنه شرطم استیفا نکنم، معاملم دومم معاملم فسخ کنم، معاملم امضا کنم بدون استیفا شرط. فقط اون موقع ثمر عملیش چیه؟ من فقط معامله او رو انگوش کردم تو چشش،
به خودم
فقط معامله او رو خراب کردم.
این میخواه از شرطم دست بردارم اون کار رو
بکنم. بخون عبارت و حل البایع الاول، مثلا این طوری هم مثلا. چون عبارت مطلقه ها، یکی از مصادیقش اینه. و حل البایع الاول امضاء البیع. آی سلمانی معلوم شد توضیح که گفتم؟ مع طلب فسخ ما نقله المشتری. به مشتری بگیم معامله دومتو باطل کن، اما من معاملم امضا کنم. این امضا ساکت ها، ممکنه امضاش کنم شرطم، یعنی معاملش بره فسخ کنه، منم معامله رو امضا کنم شرطم هم نصیبم بشه. ممکنه اجبارش کنم معاملش باطل کنه، معامله رو امضا کنم شرطم نصیبم
نشه.
میگه فیه احتمال. آقا منشأ احتمال چی میتونه باشه اینجا؟ خود جواز اجبار مقیا بود به استیفاء
شرط.
خود تو الان استیفاء شرط نمی کنی، شککنا که الانم جواز اجبار داری یا
نداری.
استصحاب حکم جواز اجبارم نمیشه کرد، چون تغییر موضوعه، چون قید جدی از موضوع داره عوض میشه. واقعا احتمال مدخلیتش در موضوع وجود داره، اگه نگیم واضحه که مدخلیت
هست.
مفهوم آیه خسرو بگی چه عرض میکنه؟
این طلب از جانب کیه؟
جانم؟ بایه اول طلب کند، بایه اول از چه کسی؟ از مشتری. که چه کار کند؟ فسخ کند معامله دومی که انجام داده.
تا این امضا کنه،
تا معامله اول امضا کنه. و مثل او ما فر روزه. اما تا آقای مروج فهمود که من نگاه کردم تو روزه این نیست، اما تو عبارت های خود لمعه یه شبیه به این وجود داره.
خب آدرس داده. نه آدرس داده. آدرس داده به این آقای وحیدی یه بار میگفت. گفت میگه راجع، یعنی برای من مبهمه. برو خودت ببین چه جوریه. اما آدرس بدون راجع میگه یعنی دقیق همونه. اما راجع میگه مبهمه. برو ببین.
آقای مروج میگه من ندیدم. میگه اما تو عبارت خود متن لمعه یه چیزی شبیه به یه هست، لیکن خب آقا بریم سراغ عبارت بعدی. نم نکته خوبی بود این راجع این پاورقی ها.
چند بار گفتم مراجعه که بعد مراجعه کردم همین شکلی، وقت ما آدرس دادین راست میگه همین شکلی.
عجب این نکته بود، من نمیدونستم این رو. یعنی تو این کتاب چیه؟
کنگره.
بله.
هر موقع صاف باشه دقیق آدرس نه، هر جا مهم باشه میگه راجع. خود برو ببین میتونی در خب. بیان
قال فی دروس، حالا شهید اول در دروس، فی العبد المشروط ادخوه. باز دوباره همینه آقا، دوباره ولو اخرجه عن ملکهی، عبد رو از ملک خودش خارج کند، به بیع او هبت او وقفه. جالبه، هبه معامله جایز است و لازمه نیست، اما بیع و وقف لازم. اما جانم لو خلیه و تبعه فلل بایع فسخ ذالک کل، بایع حق داره ما تمام اینا رو فسخ کنه. این عبارت یعنی چی؟ عبارت مجمله. ببین عبارت، چون بایع که طرفه جزء طرف این معامله نیست، تو معامله دوم که بخواد بره معامله رو فسخ کنه، عبارت مجمله. میخوام همین فقط بگم عبارت مجمله. میشه گفت بایع معامله خودش فسخ میکنه، خود به خود اینا بین بره، چون موضوعش بین بره به قول علامه فی ملک غیر لازم بوده، همون عبارت فرع دو بالا که علامه بود. میشه گفت بایه عبارت شهید ناظر به فرع سه حلهو بالاه، یعنی بایه اجبار کند مشتری را که بره معاملشو به دومشو باطل کنه.
نه
نه نه نه عبارت مجمله. میشه یه بحثی یه تیکه با هم بنا بذاریم تو قصه استظهار دعوا نکنیم. لکم دینکم ولی دین و لکم دینکم استظهار
چی باشه؟ گفته فل بایی استظهار که کلنه
من که
این که یه دونه معامله کرده با این آقای مشتری.
نه 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 فسخ کله منظور عام استقراقی بالاه، یعنی ممکنه بی باشه میشه فسخش کنی، هبه باشه میشه فسخش کنی، وقت من باشه میشه فسخش کنی.
نه این اول ثانی ممکنه با اولی که فقط بی خودش
میدونم اولی خدا گفتم اما ببینید دوباره خیلی فخر رازی نگاه میکنید به قصه. بابا من اینطوری بگم، من دارم اینطور میگم، من اومدم با آقای نجفی معامله ای کردم، آقای نجفی هم همونه برداشت برد با آقای سلمانی معامله کرد، حالا من حق دارم فسخ کنم معامله آقایون رو. حالا میخواد معاملت هبه باشه، میخواد معاملت وقف باشه، میخواد معاملت بی باشه، میخواد صلح باشه، هر چی باشه، من میتونم فسخ کنم. چه جور فسخ کنم؟ نگفته. لذا یه جورش اینه بگم من معامله خودمو که فسخ کردم با آقای نجفی اون منفسخ میشه به خاطر اینکه موضوع نداره. این توضیح یعنی فرع دو عبارت علامه که بالا خوندیم فی ملک غیر تام
من اصله
ایه تقریر. عبارت با ای در میاد، عبارت با ای میسازه. میشه بگیم منظور اینه من آقای نجفی رو اجبار کنم که برو معاملت با آقای سلمانی به هم بزن،
چون
من جواز اجبار داشتم به خاطر شرط. این میشه فرع سوم عبارت علامه هلهوه. درست شد آقا؟ شیخ میگه و ظاهر و مخترنا، همون اولی که گفتیم، و یحتمل ضعیفن غیره، میشه این دومی هم باشه
ضعیفن.
حالا چرا ضعیفن؟ وجه ضعیفن چیه؟ نه اینکه عبارت شهید را نمیده به این، نه، چون شهید قبلا بهمون اعلام کرد که ما قائل به جواز اجبار نیستیم. قبلا بود دو صفحه پیش عبارت شهید خوندیم، به خاطر اون عبارته که ما میگیم یحتمل ضعیفه، ولی خود عبارت ساکته مطلقه، هر دو احتمال توش هست. تمام شد.
مثلا اینجا نوشه راجع وسائلی آدرس دار نرز آقای اپوستول، بعد رجوع کردیم همین عبارت دقیقا آورده تو وسائل.
ها
زیرش نوشه راجع
اینی من اعتماد دادم اینجا هر مراجعه با
شما گفتم من رفتم چک کردم اینجوری
نه
چند مورد چک کردم اینجوری بوده
چی سر بیاد
ولی راجع مسئله موقع بوده بوده
الان اگر ما از موضع منصف نگاه کنیم
نه راجع حتما زیاد از مبادی تعدد دو
الان اگر ما از موضع من نه شما میخوای مخالفت با عام کنی که اینو میگی اما اگر ما از موضع منصف نگاه کنیم کلاهما صدق الحبیبی و حالی کلاهما کلیالی، ما از موضع منصف دو تا حرف حق میزنن. الان واقعا یه مورد نگاه کرده صدق العادل، ایشون هم چند مورد دیده صدق العادل، چون چند مورد فعل جمله فعلا کلام ایشون میچربه تا ایشون هم چند مورد ببینه.
فعلا همین دو تا مورد
حالا نکتتون این شخشخیتون انهدرت ثم مقررت بخونیم آقا و فی جامع المقاصد. بله بله روشن شدی و فی جامع المقاصد.
انسانیشم علامت زده که ببینم بازم اینجوریست که
سریع اتفاق ببینم. حالا شاید همون آقا نرفته بسرداشیه پیدا نکرده. آقا خواهش میکنم اینا رو این بحثا رو بکنیم، اینا به درده کاری نکنیم، خودمون مستحق هر گونه جسارتی بکنیم. برش کنید آقا، برش کنید آقا، وفی جامع المقاصد. بله این کلاس که همینجا داره برگزار میشه، دو سال پیش یا سه سال پیش هم اینجا ما درس داشتیم، و اون دو سال پیش تا الان تفاوت از زمین تا آسمون است. بله خدا خیرتون خدا خیرتون بله. و فی جامع المقاصد اینه بله. و فی جامع المقاصد و الا بعد اون موقع بهتون نشون میدارم دور دست کیه. و فی جامع المقاصد الذی ینبغی، جامع المقاصد این چنین فرمود که الذی ینبغی. آقا محقق کرکی خیلی آدم محکم و مصریه تو فقه، هر وقت عبارت تردیدی ازش میبینید بدون قضیه خیلی بیخ داره. مثل یادتونه بحث شرط گفت والذی ینبغی که ارجاع بدیم به نظر فقیه
تو هر مورد.
اینجا هم باطن الذی ینبغی این است که ان المشتری ممنوع من کل تصرف ینافی العتق المشترط، از هر تصرفی که منافی با عتق ممنوعه. این عبارت یه قوتی داره در مقابل سایر عبارات، میگه اصلا این نباید وارد معامله بشه، نه اینکه وارد بشه بعد ببینیم حالا تو امضا میکنی یا یعنی این دارم جلوی عتقو میگیره از اساس و سلام، نه دیگه رجوع بالقیمه وای نداری، اصلا اجازه نداری وارد. خب تمام شد. آقا بریم فرع و آخر، عنایت بفرمایید. فرع آخر، فرع آخر، فرع آخر یه مقدمه بگم جانم.
مگه دو قبلی هم من متصدف نبود در غیر چیزی که شرط شده
به این محکمی نگفته بودیم ممنوعه، علایشون داره صریح میگه ممنوع.
وقتی من شرط کردم اتکنی رفته برد وقفش کرده، خب این معلومه که من متصدف
نه
ممنوعه. حالا حکمشو بگیم،
ما
حکمشو نگفته ایشون در واقعه
ممنوعه، اگر حرمت وضعیش هم خیلی روشن‌تره،
خوب یکم پررنگ‌تره، یعنی اونجا ممکنه بگیم که پس بعدن معامله درسته لکن عبد آزاد میشه، بعدن جمعش به اینه که مثلا رجوع به قیمت بشه، به بدل بشه یا اینجور حرفا. اما این انگار داره میگه همون اول چون ممنوع اصلا لاینعقد، انگار یکم قوی تره. خب بریم فرع آخر. آقا فرع آخر من یه مقدمهی بگم یاداوری فقط. ببینید عزیزان، ما یه مشکل یه مسئلهی داشتیم تو مسقطات خیار به نام تصرف. تصرف مسقط جمیع الخیارات بود، اما لا دلیل علی مسقطیت تصرف الا روایات خیار حیوان. بعد اونجا هم اگه یادتون باشه یه دعوای پدر مادرداری داشتیم که کل تصرف المسقط یا تصرف الکاشف عن الرضا، که البته چهار تا قول بود، این دوتا قول اهمش بود،
رضای نوعی
و
رضای شخصی.
بعدش هم رضای نوعی شخصی اومد وسط کار. جناب شیخ، جناب علامه مصر بود به کل تصرف مسقط تعبد، لذا میگفت که زینشو گذاشتی رو عصب میشه تا. یعنی انگار فقط تو حیوان بگیر و کیون کن بذارش تو اتاق، حتی گرما سرما هم نخوره بشه.
بعد میگم
آ گفت جارو در ببر، گفت نگو بشه در ببر، خودت ببر، پس تو عمه ای نه او عمه است. گفت عمه رو آوردی تو خونه و عیبش گفتی در ببر، تصرف مسقطه.
خب بعضی مواقع در ببر
الله اکبر. یا کجا درو لا حول ولا قوه الا بالله. آخر کتاب میمونه و بشینیم گریه کنیم برای همین احمه ها که نشستیم الان خندیدیم بشون الان بیستیم کتاب تموم خونه میشه، بعد باید بشینیم گریه کنیم الان بخونیم بلاخره. پس ما در مورد تصرف یه بحث داشتیم، اون موقع جنبندیمون چی شد آخر کار؟ این شد که تصرف تابع ظهور نوعیشه. اگر تصرف چون ما تصرف اختباری داشتیم، تصرف امتحانی داشتیم، تصرف محل غفله داشتیم، محل خطا داشتیم، گفتیم تصرف تابع ظهور نوعی یا شخصیشه. اگر تصرف کاشف از رضایت بود نوعا یا شخصا علا اختلاف نوعیت شخصیت، این تصرف مسقطه و الا فلا. اون مقدمه رو بعد مقدمه بحث داشته باشیم، چون الان میخوایم بگیم که تصرف و تلف در حکم واحدن و مسقط خیار نیستن. خب این مسقط خیار است، قبلا گفتیم تصرف مسقط جز مسقطاته، میگیم نه منظور مطلق تصرفه نه تصرف کاشف از رضا. و الا این دو تا حرف دقیقا میشن متناقض با هم. بخونیم ثم ان هذا الخيار خيار شرط كما لا يسقط بتلف العين كذلك لا يسقط بالتصرف في العين. آقا کجا الان بحث تلف کردیم؟ میگه این اتصالش به گذشته چیه؟ نه الان بحث عبد داشتیم، عبدی هم که افتاد فی مجل العتق کتالفه رجوع به قیمتش شد، یعنی فی الجمله اشاره‌ای به بحث تلف هم کردیم. حالا لا يسقط بتلف العين كذلك لا يسقط این خيار شرط بالتصرف في العين. خب شاهد میاره که ما نبه علی فی المسالک فی اول خیار العیب فی ما لو اشترت صحتا لو اشترت صحه علی البائع، مشتری گفته به شرط این که این عوض صحیح باشه. یعنی چی؟ اونجا صورت مسئله چیه؟ مشتری این عوض رو برده خونه، استفاده هم کرده، بعد تصرف بعد مزی مدت تصرف کرده، تبینه که این
صحیح
معیب بوده است، تبینه که این معیب بوده. این اشاره‌ای که داره میکنه خب واضحه دیگه. حالا دکتر جان ثانوی داره ولش کنید. نه اذا دل تصرف
صحت، نقصان همین نوشتارات صحت که اصل بر صحت
نه نه دکتر ثانویش اینه که این خیار عیب یا خیار تخلف شرطه.
خیار تخلف شرط یا تخلف شرط علتش اینه که اصل بر صحت بنابر صحته، به
این
که میگه شرط صحت کنه
تأکید اون موقع، وقتی تأکیده دیگه شرط نیست، میشه خیار عیب، فرمایشتون میشه خیار عیب، چون خیار عیب ثبوتی، خیار تخلف شرط اثباتیه، تابع گفتاره و بعدم تحصیل حاصل محاله. وقتی شعار خودش خیار عیب رو گذاشته دیگه نیازی به خیار تخلف شرط نیست. بعد اون موقع شیخ اگر این بشه نه 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 این بس این فرقش با اون موقع اینه که یه بار دو تا خیار تأسیسی جعل شده اجتماع فی مورد واحد، به صورت قضیه حقیقی جعل شده اجتماع فی مورد واحد، یه بار وقتی که اینجا واقعا وجود داره یه خیاری به نام خیار ای، بعدن دوباره این میخواد بیاد اشتراط کنه. این فرق داره با او. حالا معزاله کأنه شیخ میخواد بگه من کار ندارم به فتوای علامه که درست، به فتوای شهید ثانی که درست، یاره از این جهت دارم به قصه نگاه میکنم که ببین شهید ثانی تو ذهن شریفش اینه که تصرف مسقط خیار تخلف شرط نیست، ولو این که حالا اونو تخلف شرط بدونیم یا ندونیم محل بحثه ها، اما ببین جناب شهید ثانی این تیکش مفروضه تو ذهنش اینطور. نه البته حالا این فتوا معارض صریح با قبله، پس تصرف مسقط بود که کل تصرفه
یه
تصرف خود کسیه که ذل خیاره. ببین منشترت از صحه علل بایه،
بله حرف معقل ثانی آخه تو خلاف این حرف معقل ثانی میگه اگر من این معامله کردم
شهید ثانی معقل ثانی بالاتری جامعه المقاصد میگی یا مسالک؟
نه نه من فکر کردم ببخشید شما اشاره به کلام معقل
نه 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 شهید ثانی مسالک. خب نه آقا گفتم این معارض شد با ادله خيار مسقطیت تصرف. میگه نه نعم اذا دل تصرف على الالتزام بالعقد لزم العقد وسقط الخيار نظير خيار المجلس والحيوان. از کجا اینه داره بردیم شرطیت التزام، شرطیت کاشفیت از رضایت؟ بناءً على مستفید من بعض اخبار خیار الحیوان المشتمل على سقوط خیاری به تصرف معللن به حصول رضا بالعقد. پس آقا اون تصرفی که داره کلشو اشاره کرد که دلیل این که تصرف مسقط است روایات خیار حیوانه، و هم موقع هم گفتیم قد قدم که فهم المشهور من روایات خیار حیوان عدم خصوصیت حیوان، لذا در جمیع خیارات مسقطیت تصرف رو قائل شدن، لکن تعلیل روایات روایت کی بود؟ به نظرم روایت علی ابن رعاب بود، گفت که وذالک رضا من وذالک بعد الرضا رضا من بعد الرضا، صحیح هم بود. سه تا روایت، چهار تا روایت داشتیم، دو تاش از علی ابن رعاب بود. اونجا میگه آقا ما از اون تعلیل استفاده کردیم، فذالک رضا من یا ذالک بعد الرضا من هما، میگه از اون استفاده کردیم که یه فذالک داشتیم یه ذالک بعد الرضا داشتیم دوتاش، میگه از اونا استفاده کردیم علت رو، علت اکثر همه خیارات تعمیم دادیم و جاری دونستیم، لذا التصرف و تصرفان تصرفون کاشفون عن الرضا بدش به مسخطیت و اصلا محل بحث ما نبوده. و تصرف غیر کاشفن عن الرضا مسخطون املا غیر مسخطه، تلف مسخط نیف فکیف به حال تصرف. و السلام. بریم بحث بعدی از سادسه. آقا از سادسه تمرکز سر اون مسئله بود گفتیم عتق حق الله، حق البایعه و حق العبده. یه قاعده ای درست شده، یه قاعده ای درست شده که اگر یه چیزی در یه شرطی حق غیر بود دیگه قابلیت اسقاط نداره، اما اگر در یه شرطی حق غیر
نبود
فقط حق خودت بود مشروط الله، چهار دیواری اختیاری اسقاط کن. البته بخوایم با دقت در مورد کل شروط بگیم، اینطور میگیم شروطی که به محض اشتراط حصله او دیگه اصلا
شرط جزئی
قابلیت اسقاط هم نداره، ولش کن، موضوع منتفیه. شروطی که به محض اشتراط نیستن باید یه فعل خارجی انجام بشه که اونا قابلیت اسقاط
دارند،
اونا علا قسمن. اگه حق غیر بود
نمیشه.
لا یقبل، اگر حق خودت بود به تنهایی یقبل. شیخ میگه حالا اولا این دو تا مطلب ما اینجا داریم. مطلب اول، الان چند تا مثال داره ای تو فقه که حق غیره؟
عتق.
یک،
وقف
هم میشه. دو، وقف علاقه. بله، او آخرش میگه. دو، ما نمیفهمیم حق غیر یعنی چی. این حق معنا داره، حق یعنی میتونه استیفاش کنه. الان ما شرط عتق کردیم یعنی حق الله، یعنی خدا میاد استیفاش میکنه. حق عبده یعنی عبد میتونه بیاد استیفا کنه. نه خیر، التزامی وجود نداره. شیخ میگه اینا معاملات ای حرفا نداره. ما الان حقی با شیخ میگه من این نمیفهم. میگه قسمت عبدشه میفهمه، قسمت عبدشه یعنی عبد حق داره که بیاد یقه بایع بگیر بگیر من آزاد کن شرمندته. اینجا چی حق سازه؟ مصدر الالزام شرعی. مصدر الالزام کیه؟ اوفو بالعقوده، اوفو بالشروطه که الزامو للطرفین ساخته، مشروط الله و مشروط علیه، یا بایع و مشتری. نفر سی وجود نداره. و ای سبب آخر که بخواد مصدرون لایجاد حق برای عبد بشه؟ الله شب اگر دلیلی اجماعی تعبدی داری بهم بده، نداری من نمیفهمم. درست رو بخونیم عبارت رو. بله، سمر عمل نداره به تقسیم.
با مقایده تقلیب چه قرار
جاره؟
تقلیب
حق عبدو نمیساز. بین اون یه مسئله بود، داریم میگیم حقی برای عبد درست شد، میگیم ما اینه نمیفهمیم. این تیکش رو الان داریم اشکال میکنیم.
و در حقیقت اینجا حق حکم نیست، اون اصل قضیه.
للمشروط له اسقاط و شرطه، مشروط له میتونه شرط خودش رو ساقط بکنه. اذا کان الشرط مما يقبل الاسقاط، شرط قابلیت اسقاط داشته باشه، یعنی حصله نشده باشه. لا مثل اشتراط اعمال العبد که به محض اشتراط منتقل شد، تبعیت رف او حمل الدابه. خب لعمومه، خب لعموم تعلل چیه؟ له اسقاط و شرطه، له اسقاط و شرطه دلیل لعموم ما تقدم فی اسقاط الخيار و غیر الخيار. خيار من الحقوق، حکم نیست که قابل اسقاط نباشه، حق حقوق قابل اسقاط هستن الا دسته یک پیش شیخ. حقوق سه قسم بود پیش شیخ، پیش شیخ بقیه قبولمون رو گفتن به دست اول حکم حضانت و اینا، حکم ولایت حکم حق نیست. وقد یستثنا من ذلک. خب حالا از این قاعده که کل حق قابل للاسقاط
هست،
نه کل حق قابل للاسقاط یجوز اسقاطه، قابل للاسقاط باشه، حالا یجوز اسقاطه. خب یستثنا من ذلک کجا؟ ما کان حقا لغیر المشروط له، اگر یه حقی برای نفر دیگه ای باشه دیگه نمیشه اسقاطش کرد، چون پای نفر غیر در میان است کل عتق. فان المصرح به فی کلام جماعت کل علامه فخر المحققین شهید اول و ثانی و غیرهم ریاض داره، دیگران دارن. عدم و سقوط به اثبات مشروط له، این شرط ساقط نمیشه، چون فقط حق مشروط له نیه که مشروط له بتونه ساقطش کنه، چون با اثبات مشروط له موضوع حق از بین میره و پای دیگری در میانه، پس مشروط له نمیتونه موضوع از بین ببره. قال فی التذکره علامه فرمود الاقوا عندي ان الاتق المشروط اجتمع فيه حقوق، چند تا حق درش جمعه، حق لله، حق للبائع، حق آخر للعبد. بله قبلا همین رو داشتیم. ثم استقرب علامه وجیه در دانست، صحیح در دانست، بناهن علامه ذکره مطالبت العبد بالعتق لو امتنع المشتری، بری یقشه بگیر بگه دیگه من حقی برام درست شده به نام آزادی، یلا من آزاد کن. این دوباره برمیگرده آقا تو رو خدا جنبه اخراش دارم میگه، ما نه چیزی که الان توضیح دادم، برمیگرده ما ملاک قاعده تقلیب تحقیق کنیم، اگه او قاعده تعبدی باشه یه حرفا نداره، اما اگه قاعده ملاک داشته باشه ممکنه تو ملاکش حق عبد وجود داشته باشه، بستگی داره قاعده ملاکش چیه. یعنی اگه قاعده بگه که بگه حق اولی همه انسان ها آزادیه، این مانع داشته تا حالا آزاد نبوده، همین که زامنه کشیدن داره میفته تو مسیر آزادی دیگه تمام، این معناش اینه که حق داره عبد، بستگی داره ما ملاک رو ببینیم تو قاعده تقلیب، و الا تمثیله که قاعده اگه جای دیگه برداریم بیاییم باش اینجا رو اثبات کنیم. اگر مناط نداشته باشه، آره اگه مناط نداشته باشه اینطور میشه درست. خب وفل ایزاح فخر المحققین الاقوا انه حق للبائع ولله تعالی فلا یسقط الحق بالاسقاط، چون اسقاط تو میخواد موضوع حق عبین ببره نمیتونه،
حق خودم توش هست.
وفل دروس شهید اول لو اسقط البائع و الشرط جاز الاسقاط الا العتق، چرا لتعلق حق العبد و حق الله به وصلى على محمد و آل
محمد. دو تا مسائل استاد، چون تو متن کتاب این عبارت حدیث نبود، مضمونش بود پایین گفته راجع، اونم تو مسائل علتش این صفحه 38
خب این اومده تو راسته.